شنوندگان گرامی، داشتیم گوش میدادیم به قسمتی از چارمزاب شور که در آلبوم پرچین منتشر شده، ساخته و اجرای خانم سوسن اصلانی. خانم اصلانی، همچنان که اشاره کردید، شما در میان استادانی که داشتید در زمینه نوازندگی سنتور بیش از همه وامدار استاد فرامرز پایور هستید. من فکر میکنم که غیر از این که خب دوره هایی رو نزد ایشان گذراندید قبل از انقلاب چه پس از انقلاب، شاگرد خانم عرفه عطرایی هم بودی که ایشون هم در واقع شاگرد استاد پایور بودن و خودتون هم به لحاظ علاقه شخصی فکر میکنم بیشتر گرایش دارید به سبک نوازندگی استاد پایور، و اطلاع هم دارم که استاد پایور رابطه بسیار نزدیکم با استاد دهلوی داشتم، به طوری که میتونم بگم که حداقل دو قطعه استاد دهلوی به گونه‌ای با همکاری استاد پایور در واقع ساخته شد که مهمترینش همون کنسرتینا برای سنتور و ارکستر هستش. دوست دارم با توجه به شناختی که از استاد پایور داشتید از سبک نوازندگی ایشان، به برخی از ویژگی‌های برجسته نوازندگی ایشان اشاراتی بفرمایید.
همطور که فرمودید، دوستی دهلوی و آقای پایور خب خیلی دیرینه بوده. ما خب زمانی که رفت آمد خانوادگی داشتیم، هم با استاد کریمی، هم با استاد پایور و استاد تجویدی، هم خب برای من شاگرد ایشون بودن. خب آقای پایور که به هر حال همه میدونن که بسیار استاد والایی بودن، و چه از نظر قطعاتی که برای سنتور نوشتن و واقعا سنتور رو زنده نگه داشتن ایشون، چون برای ما قبلش قطعاتی داشتیم از استاد سبا، ولی ایشون با کتابایی که نوشتن، قطعاتی که نوشتن در زمینه‌های مختلف، در برحال هم چهار مزراب، هم قطعات دیگه، پیش درآمد رنگ، واقعا سنتور رو زنده نگه داشتن و خب شاگردای زیادی که تربیت کردن و کلن اون سیستم تدریسشون و نوازندگی خودشون طبعا براخره شاگردان به سمت ایشون کشیده میشن و تمام شاگردای ایشون همه سبک آقای استاد پایور هستن. من فکر میکنم که همه به هر حال سعی میکنن که روش ایشونو ادامه بدن، از جمله خود من که خواستم خب سبک ایشونو ادامه بدم، ولی به هر حال هر کسی برای خودش هم باز یه سبکی داره، یه حالتی داره که به هر حال مختص خودش هستش، و منم سعی کردم که به هر حال چیزهایی که از استاد پایور یاد گرفتم، ضمن اینکه خودم هم بتونم نوآوری داشته باشم و ابتکار داشته باشم، بتونم که به هر حال در راه ایشون، در خط ایشون باشم، ولی به هر حال به اصطلاح کپی ایشون نباشم، چون منم به هر حال باید از خودم ابتکاراتی به خرج میدادم و فهم کنم اغلب شاگردای ایشون همینطور باشن که الان نوازنده‌های خوبی هستن که هر کدوم سبک خودشونو دارن، ولی در کل همه افتخار میکنن که شاگرد استاد پایور هستن.
اشاره کردید به مکتب نوازندگی استاد فرامرز پایور، و فکر میکنم همچنان که شما هم به بیان دیگر به این نکته اشاره کردید، از درون مکتب استاد پایور خب سبکای مختلفی پدید آمده، یعنی ضمن این که بسیاری از شاگردان ایشان به صورت کلی از ایشان الهام گرفتن در شیوه نوازندگی که خاص تمام هنرجویانی هستش که از یک استاد به هر حال وام و ایده میگیرن، اما هر کدام بنا به مقتضیات زمان و مقتضیات فردی یک سبک و استایل شخصی هم پیدا کردن، بسیاری از اونها از جمله خود شما. دوست دارم که در رابطه با سبک خودتون بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه چه در شیوه نوازندگیتون و چه در شیوه آموزشیتون چه چیزهای متفاوتی رو در واقع شما جستجو کردید که به هر حال در عین وفادار ماندن به مکتب استاد پایور سبک شما را از سبک نوازندگی ایشان جدا میکنه؟
البته مسلمه که هر شاگردی پیرو به استادش میره و دنبال راه استادشه، ولی خب این نمیشه برای همیشه اینو ادامه داد، چون به یه جایی میرسه که دیگه هر کسی، حالا درست اون مکتب رو گذرونده، ولی میتونه که برای خودش هم خلاقیت داشته باشه و ابتکاراتی به خرج بده. از جمله خود من، با اینکه خب واقعا عاشق ساز زدن استادم بودم، خیلی سبک ایشون رو دوست داشتم و افتخار میکنم که شاگرد ایشون بودم، ولی ناخودآگاه منم وقتی که یه کاری رو خلق میکنم، به هر حال اون احساسات درونی من هست که تون قطعه میره و ممکنه که تفاوت داشته باشه با آثار آقای پایور، ولی مهم اینه که به هر حال اون مکتب ایشونو من گذروندم و اون سبک کار ایشونو من یاد گرفتم، ولی از اون بهره میگیرم برای خلاقیت. و خیلی ها میگن که شما سازت مثل آقای پایوره، البته من هیچ وقت توانایی ایشونو نخواهم داشت، ایشون فوق‌العاده بودن، استاد بزرگی بودن، ولی سعی کردم که ضمن این که همیشه شاگرد وفادار ایشون باشم، ولی نوآوری در کارم داشته باشم و مهمتر از همه اون احساس شاید زنونه من باشه. شاید من به هر حال به خاطر اینکه خانم هستم حسم در آهنگسازی فرق داشته باشه. و نمیدونم، اغلب که میشنون کار منو میگن خیلی میتونن ارتباط باش برقرار کنن، شاید به خاطر اینکه به اصطلاح میگن از دل برمیخیزد و کارهای منم همش با حس و حالمه، یعنی باید اونو حس کنم، از وجودم بیاد بیرون و ارائهش بدم.
شما به عنوان یک صاحب نظر در زمینه نوازندگی سنتور از شما بپرسم که به نظر شما در دورنمای تاریخ نوازندگی سنتور در ایران ما کلن چند مکتب یا حالا سبک رو میتونیم جستجو کنیم؟ یعنی خب غیر از سبک نوازندگی یا حالا مکتب فکری استاد فرمانزه پایور، ما میتونیم چند سبک دیگر رو در نوازندگی سنتور قائل بشیم؟
خب در قدیم که مکتب حبیب سمایی بوده که خب ایشون به هر حال قدیمی تر از همه هستن، بعد مکتب ملک بوده، استاد ملک، بعد استاد پایور بودن که خب ایشون خیلی بیشتر از همه کار کردن، خیلی زحمت کشیدن و برای با قطعاتی که نوشتن و با این همه سال تدریسی که داشتن و شاگردایی که پرورش دادن، به هر حال ماندگاری کاراشون خب خیلی بیشتر مونده. خب کسای دیگه هم بودن، همه خیلی برای زحمت کشتن، سبکای مختلف. حالا مثلا یه کسی ریزای خیلی تندی داشته، یه کسی فرم ساز زدنش فرق میکرده، سنتور نوازیش فرق میکرده، ولی به هر حال همشون سبکای خاصی داشتن که من البته اسم نمیبرم، ولی هر کدوم به جای خود محترم بوده. ولی به نظر من مکتب استاد پایور مکتب ماندگاره و تا ابد این سبک خواهد ماند.
بله، و من اتفاقا فکر میکنم علاوه بر اون شیوه آکادمیکی که استاد پایور بنیان گذاری کردن، چون در واقع میشه گفتش که ایشون در واقع اولین کسی هستن که به صورت آکادمیک برای سنتور در واقع کتاب نوشتن، یعنی در واقع به صورت مدون هست، به همین علت جریان سازی کردن. چون اون چیزی که در مورد بسیاری از نوازندگان خوب سنتورمون چه قبل از آقای پایور چه پس از اون این قضیه در واقع بیشتر دیده میشه، اینی که اینها به هر حال یک افراد بازوقی بودن که احیانا تکنیک خوبی هم داشتن، منتها نتونستن جریان سازی بکنن، چون زیاد اهل نوشتار نبودن، اهل نوشتن نبودن، در واقع اینها رو به صورت آکادمیک مدون بکنن. مجموعه ردیفای آوازی و مجموعه تک خاص برای نوازندگی سنتور که استاد پایور نخستین فردی هستن که چنین کاری کردن، زمینه که خب یک تکنیکای خیلی خوبی هم داشتن، از آرپژها و اون پاساژهای خیلی خوبی استفاده میکردم. و فکر میکنم یکی دیگر از زمینه های برجسته شیوه نوازندگی ایشون این استش که شاید نخستین فردی باشن که قطعات در واقع دو صدایی و بعضن چند صدایی رو نوشتن برای سنتور، مثلا فریبا و پوپک، قطعاتی که به هر حال مثلا فریبا خود استاد پایور توضیح میدن که تحت تاثیر کلاس های استاد ملیکاسلانیان در واقع این قطعه رو نوشتن. خب اینها واقعا مجموعه شرایطی هستش که به نظر میرسی که استاد پایور رو جدا میکنه از بسیاری از همدوره های خودشون و همچنین افراد پس از خودشون. از اینها یا میتونیم مثلا خب شما به برخی اشاره کردید، مثل استاد حبیب سمایی، به استاد حسین ملک، که اینها هم به هر حال برای خودشون یه استایل شخصی داشتن. میتونیم مثلا به حالا صرف نظر از اینکه حالا ما به این سبک‌ها گرایش داریم یا نداریم، مثلا به افرادی مثل استاد رضا ورزنده، شادروان رضا ورزنده، یا فضل الله توکل اشاره بکنیم، یا حتی دوران بعد از انقلاب با آقای پشنگ کامکار و اردوان که حالا سبک‌های نوینی رو در این عرصه ادامه دادن. اگر دیدگاه خاصی هم دارین در مورد سبک‌های دیگه، دوست دارم بیشتر آشنا بشم.
به نظر من سبک‌های مختلف لازمه، یعنی نمیشه همه مثل هم باشن. و درسته که ما به حال آقای پایور رو خیلی قبول داریم که ایشون واقعا خب کار مکتوب زیاد کردن، تمام آثاری که خلق کردن همه اینا ارزشمند هستش و آکادمیک هستش و برای آیندگان چقدر لازمه، ولی خب هر کسی استادای دیگه هستن که سبکای مختلفی داشتن، اونها هم لازمه. باید همه چی برها متنوع باشه و هر کسی بتونه ابتکار به خرج بده، خلاقیت بکنه، که شیوهای مختلفی باشه، که چون همه یه سلیقه نیستن و هر کسی بتونه اون سلیقه که دوست داره در حال دنبالش بره. بنابراین من همه رو تایید میکنم و میگم که هر کسی به ذوق خودش به حال آموزش میده، آموزش میبینه، یا اینکه به حال چیزی از خودش خلق میکنه، آثاری میذاره. ولی با همه اینا باز تاکید میکنم که استاد پایور به خاطر زحماتی که برای سنتور کشیدن و مکتب خاصی که داشتن و آثاری که از خودشون به جا گذاشتن، جایگزین دیگه ندارن واقعا.
اما در مورد خودتون دوستم این پرسشم از شما بکنم که شما در شیوه آموزشیتون چه چیزهایی رو اضافه کردید به آموزه‌های استاد پایور در رابطه با کتاب‌هایی که الان شما استفاده می‌کنید برای آموزش به هنرجویان و قطعاتی که استفاده می‌کنید برای آموزش؟
در مورد آموزش خودم برای شاگردا، خب من 40 ساله که من تدریس می‌کنم و خب شاگردای زیادی از کوچیک و بزرگ زیر دستم بودن. 33 سال هنرستان موسیقی تدریس کردم که خب همه از سن 12 سالگی دیگه تا دیپلم پیش من بودن، کار میکردن، که خب خیلیاشون الان نوازنده های خوبی شدن. من سعی کردم چیزهایی که از استادای خودم یاد گرفتم، اون سبک کاری که خوب بوده و باعث شده خودم هم یه چیزایی یاد بگیرم و چیزهایی که به نظر خودم درست بوده. حالا کتابم فرق نمیکنه، من اغلب که از استاد پایور استفاده کردم، هنوزم اگر کسی بخواد سازی رو شروع کنه از دستور سنتور استاد پایور شروع میکنم، ولی از کتاب آقای استاد پشنگ کامکارم استفاده میکنم، کتابای دیگه هم استفاده میکنم، هر چی که به نفع شاگرد باشه و در توان شاگرد باشه و از مسیر علمی خودش خارج نشه حتما این کارو میکنم. کارای خودم هم چون همه سبکش یه ذره بالاتره، یعنی قطعاتی که ساختم همه برای شاگردایی که چند سال ساز زدن، بعدن از قطعات خودم هم بهشون یاد میدم، ولی همیشه از سبک استاد پایور و متد آقای پایور استفاده کردم اول. ضمن این که در کارهای آوازی هم همیشه براشون آوازا رو خوندم و سعی کردم که استیل ساز دادنشون درست باشه، انگشتاشون درست باشه، نشستنشون درست باشه، قوز نکنن. تمام اینا رو برای شاید از اول خیلی مهم جلوه میدم که اینا رو رعایت کنن، به خصوص خانوما که باید درست نوازندگی کنن که اون حال و هوای لطافت خانوما رو داشته باشه. به هر حال من همونجور که قبلا هم عرض کردم، هر چی که دارم از استادای خودم دارم و هر چی که الانم به شاگردا یاد میدم تجربیاتی بوده که از استادای خوبم، که خدا رو شکر استادای خوبی بهره گرفتم، به شاگردای خودم هم انتقال بدم.
البته در اینجا من باید بر صحبت‌های استاد استانی من بیافزایم. دو تا کتاب دیگری که از ایشان منتشر شده، یکی کتاب رقص بهار هست همراه با همین سی دی رقص بهار که بهش اشاره کردیم، ازش قطعاتی هم در برنامه پیش پخش کردیم و همچنین کتاب نوا و راز پنجگاه که از این جهت اهمیت داره که ما این دو دستگاه رو شاید در طی این سالها کمتر بهش بها دادن در موسیقی ایرانی، به خصوص راز پنجگاه خیلی کمتر، یعنی این راز پنجگاه جزء دستگاه‌های در حاشیه است در میان هفت دستگاه اصلی موسیقی ایرانی و این کتاب هم بسیار اهمیت داره از این جهت. و دوست دارم از خانم اصلانی بپرسم که آیا کتاب‌ها یا سی‌دی‌هایی دارن در دست انتشار که هنوز منتشر نشده؟
متاسفانه بله، من خیلی از آثارم هنوز چاپ نشده، تعدادی نوت و قطعه اینا دارم که متاسفانه هنوز چاپ نشده، آخریشم که قرار بود بدم برای چاپ آواز بیز ترک بود که یه مجموعه است از قطعات مختلف، هم از تصنیف و قطعات ضربی و چهار مضراب که اتفاقا یه گردشی داره در دستگاه شور و برمیگرده، ولی متاسفانه امکان چاپش هنوز برام پیش نیومده. و قطعات دیگه ای دارم که در دستگاه های دیگه، در آوازهای دیگه که اونا هم هنوز موندن به نوبت که چاپ نشدن، ولی انشالله اگر موقعیتی پیش بیاد هم چاپ بشه به صورت کتاب هم به صورت آلبوم منتشر بشه.
و البته یه قطعه دیگه از شما به خاطرم اومد که در ارکستر مضرابی استاد دهلوی هم اجرا شد برای ارکستر بزرگ، فکر کنم در نوا بود، درسته؟
بله اتفاقا من خبر نداشتم که دهلوی این قطعه رو انتخاب کرده برای ارکستر مضرابی. چند سال پیش من قطعه رو در نظر گرفتم در دستگاه نوا و دهلوی هم کمک خواستم، گفتم من نوا خیلی دوست دارم میخوام یه قطعه بنویسم، بعد دهلوی گفت خب برای دو تا سنتور بنویس منم کمکت میکنم، که زحمت کشیدم به هر حال راهنماییم کردن، ولی فکر نمیکردم که یه روزی در ارکستر مضرابی اجرا بشه. در زمانی هم که ما ارکستر کار میکردیم اتفاقا دهلوی یکی از چهار مضرابای آقای پایورم، چهار مضراب دشتیشونو تنظیم کردم برای 12 تا سنتور که بسیار قطعه قشنگی بود و خیلی عالی اجرا شد. و این دوتا قطعه بود که هم قطعه آقای پایور هم قطعه من، که ما هیچ اطلاعی نداشتیم که این قطعه رو میخواییم اجرا کنیم. یه روز که سر تمرین بودیم دیدم که این نوت رو آوردن گذاشتن رو پوپیترا و من دیدم دونوازی سنتور نوا، تعجب کردم، بعد پرسیدم گفتن خواستم سورپرایز بشه، من اینو تنظیم کردم برای 12 تا سنتور که تو این برنامه اجرا کنیم، که من خیلی خوشحال شدم، هیچ توقع نداشتم. و از اینکه به هر حال هم یه قطعه از من بود هم یه قطعه از آقای پایور برای 12 تا سنتور خیلی خوشحال شدم و برام افتخار بودش.
خانم سوسن اصلان، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید تا با بخش دیگری از فعالیت‌های هنری شما بیشتر آشنا بشیم. ضمن خداحافظی از شما، من فکر می‌کنم به عنوان حسن ختام برنامه مناسب باشه که به قسمتی از قطعه جامدران شما هم گوش بدیم که در همین مجموعه رقص بهار انتشار پیدا کرده. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
من خیلی ممنون و سپاسگزارم به خاطر دعوتتون و محبتی که به من داشتین. من استاد نیستم، همچنان طلبه هستم و دوست دارم که باز کار کنم. خیلی ازتون ممنونم، امیدوارم که برنامه خوبی بوده. خیلی متشکرم.
شنوندگان گرامی، برنامه که شنیدید گفتگوی من بود علی عظیمی نژادان با خانم سوسن اصلانی از نوازندگان و آهنگسازان برجسته کشورمون. تهیه کننده این برنامه هم خانم رکسانا حمیدی بودن. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام، و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت میکنیم. ربنا
در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ، در حالی که به ساعت 18:54 دقیقه رسیدیم.
قصه ها تو بدون قدره لحظه ها تو، به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن یه لحظه، اون رو سا صرف دل کن، تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه ی دل چشمه ی نوره. بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این عزا گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینم چشاتا یه یونو پریشون، هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا بره نور امیده.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
خب دوستان عزیز، ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی